صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
پروردگارا، تو را به خاطر خداییت و به خاطر آنچه که هستی می پرستیم و عبادتت می کنیم و از توی قادر یکتا به خاطر محبت و رحمت و فیض عظیمت سپاسگزاری می نماییم. تو را شکر می کنیم ای خداوند که این روز را به عمر ما اضافه نمودی تا به هدفی که تو برای من داری نزدیکتر بشویم. پس بگذاری خداوند به تو امروز نزدیک تر از دیروز بشویم. بگذار که از دیدن زیبایی های زندگی این دنیا به فکر خالق آنها بیفتیم و عنایت فرما که محفوظ شدن از نیکوهای خلقت تو ما را به محفوظ شدن از خودت هدایت نماید تا در تو آرام و قرار بگیریم. تو که نخستین و یگانه آفریدگار زیبایی و خداوند و صاحب اختیار کل خلقت می باشی، خداوندا شکرت می کنیم که این روز را به عمر ما اضافه کردی. شکرت می کنیم که حیات بخشیدی. شکرت می کنیم که محبت خیش را به ما افاضه نمودی. ستایش به نام تو باد ای قادر مطلق. ستایش، ستایش به نام تو باد. صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و نبوت های دانیال نبی، 27 بخش از تورات مقدس. در برنامه این ساعت ابتدا به یک نامی رسیده پاسخ می دهیم و سپس توجه خود را معطوف به زندگی و نبوت دانیال نبی نموده و پس از مختصر مقدمه‌ای توجه خود را به آیات فصل اول معطوف می‌سازیم. ولی قبل از اینکه به نامه خانم عفت میم از تهران اشاره کنم، لازم می‌دونم خدمت دوستان عزیز عرض کنم که ما فقط به نامه‌هایی که تقاضا کردند که از طریق رادیو پاسخ آن را بدهیم در برنامه‌های خودمون به آن اشاره می‌کنیم. ولی به تمام نامه های رسیده، اگرچه در برنامه هامون با آن اشاره نمی کنیم، پاسخ کتبی خواهیم داد. در ضمن تمنا می کنم که حتما آدرس خودتون رو روی کاغذ نامه مرقوم بفرمایید که کمک بزرگی در تسریع پاسخگویی به نامه ها می باشد. و ما خانم عفت میم از تهران ضمن تشکر و درودهای پرمهرشون می نویسند: من یک بانویی هستم که هر روزه موفق می شوم سخنان زیبا و شیوای شما را از رادیوی کوچک خود بشنوم. من خود معتقد و مؤمن به خدای مهربان هستم و خوب می دانم که شما مسیحیان با ایمان چگونه با خدا و عیسی مسیح که درود بر او باد ارتباط محکم و استواری دارید. امای عزیزان و برادر عزیزم، همه فرستادگان خدا، همه از طرف او و برای راهنمایی همه افراد بشر آمدند. پس شما چرا فقط از عیسی مسیح سخن میگویید و نام دیگر فرستادگان خدا را حتی برای یک بار هم به زبان نمی آورید، در حالی که در کتاب مذهبی ما نام پیامبران بسیاری ذکر گردیده است و ما را با هدایت‌های این بزرگان آشنا و متذکر می‌سازد و در نتیجه ما احترام زیادی به همه بزرگان شایسته خدا قائل هستیم. در کتاب ما آمده است که اگر مسیحیان و یهودیان به پیامبر ما ایمان بیاورند، پاداش بزرگی خواهند داشت. پس امیدوارم که شما درباره پیامبران دیگر هم سخن بگویید که او کامل کننده نقشه خداونده و دستورات او را سر لوح زندگی خودتون بکنید. این بود نامه خواهر گرامی عفت میم. و ما در پاسخ به این خواهر عزیز باید بگم که ما نه فقط از عیسی مسیح بلکه از تمام انبیا و پیامبرانی که خدا یکتا در طول تاریخ برگزیده است و برای نجات بشر آمدن اشاره کرده و حتی پیام و نبوت‌های آنان را به سمع شما عزیزان می‌رسانیم. اتفاقاً هدف ما مطالعه تمام کتاب مقدس تورات و صحف انبیا و زبور داوود و انجیل مقدس است و همونطوری که ملاحظه می‌فرمایید از برنامه گذشته درباره دانیال نبی و پیام و نبوت‌های او صحبت را آغاز کردیم. در ضمن باید بگم که هیچ کتابی جز کتاب مقدس اسامی کامل انبیای خدا و پیامبران خدا و زندگی و پیام آنان را برای ما بیان نمی کند. مطلب دوم در مورد احترام گذاشتن به مسیح مقدس و دیگر انبیاست که متاسفانه اگرچه ادعا می شود، اما عملا امروز نه فقط احترام و ادبی برای عیسی مسیح از طرف بسیاری گذاشته نمی شه، بلکه برعکس با جفا دادن و آزار شدید مسیحیان در حقیقت به خود عیسی مسیح مقدس آزار میرسونن و عملا نیت و هدف پلید خود رو آشکار میکنن. هرچند در ظاهر ادعای احترام به عیسی مسیح رو دارن، ولی کشیشان را میکشن، کلیساها را میبندن و حتی میگوین اگر کسی به مسیح ایمان بیاورد مرتد محسوب میشه و او را شدیداً عذاب میدهن. برای نمونه کشیش های کروسیپیان که رئیس کلیساهای ایران بود و همچنین کشیش ایرج متحده که سر او را بریدن و همچنین کشیش حسین سودمن که او را اعدام کردند. بله دوست من، امروزه بیش از هر زمان دیگر مسیحیان و حتی یهودیان مورد آزار شدید قرار گرفته و به آنها ظلم و ستم میشن، منتها شما از آن اطلاعی ندارید. و ما در مورد سوال آخر باید به شما بگم که عرض کنم عیسی مسیح نقشه نجات خدا را برای بشر کامل گردانیده و با فدا کردن جانش بر روی صلیب نه فقط تاوان گناهان ما را بر دوش خود تحمل کرد و در راه گناهان ما فدا شد، بلکه راه وصال به حق را برای ما هموار نموده. او کفاره گناهان ما را بر روی صلیب پرداخت تا امروز به وسیله ایمان و اطاعت از اوامر مقدس خدا صاحب حیات جاودانی بشویم. کسی که مسیحی است صاحب نجات شده است. گناهانش عیسی مسیح بخشیده، او را پاک کرده و او را از فرزند اهریمنی و ظلمت به فرزند نور و خدا رسانده است. او نیازمند به پیامبر دیگری نیست، چون که نه فقط نجات پیدا کرده، بلکه کلام خدا و روح القدس که راهنما و هادی او می باشد همیشه همراه او خواهد بود و در او ساکن خواهد شد. خدا از روح آسمانیش در قلب او می دمد تا به وسیله روح الهی پاک زندگی کند و کسی که کلام خدا رو در قلب خودش جای داده باشد همیشه با خداوند خواهد بود. آنچه که ما نیازمندیم اینی که اراده و خواسته خود را تسلیم خدا کنیم و در جاپای مسیح مقدس که پاکترین شخصیت تاریخ بشریت است قدم برداریم و صفات و سیرت کلمه خدا را در خود پذیرا شویم. در مورد جفاها و سختیها و تهمتها و آزارهایی که به مسیحیان میشه به وسیله نامه شما را در جریان خواهیم نهاد تا ببینید که چگونه به خاطر ایمان، به خاطر پاکی، به خاطر پرستش خدا یکتا امروز مسیحیان چه مشکلاتی رو دارن. حالا از شما دوستان عزیز دعوت میکنم که اگر تورات مقدس رو در اختیار دارید، لطفاً اون رو به کتاب دانیال نبی که بخش 27 میباشه بکشایید تا آیات را با یکدیگر مطالعه کنیم. در برنامه گذشته یادآور شدم که دانیال از اشخاص بسیار برجسته و سرشناس یهودیان تعبید شده به بابل بود که خدا او را هم به عنوان سیاستمدار و هم به عنوان نبی ممتاز می‌گرداند. او که از بندگی به مقامات عالی دولتی ترقی نموده بود، مدت 6 دهه در امور رهبری سیاسی تحت حکومت‌های بابل و ماد و پارس به کامیابی‌های زیادی دست یافت. در کتابی که او آن را به الهام خدا نوشته و پیام‌ها و نبوت‌های خود را در آن نگاشته، به این موضوع اشاره می‌نماید و باید گفت که تجربیات شخصی دانیال در زندگی همراه با مکاشفات نبوتی او و در مورد تحولات تاریخی آینده موضوع کتاب دانیال را تشکیل می‌دهد. او در ایام حکومت یوشیا در سرزمین یهودا متولد می‌شود و هنگامی که نوجوانی بیش نبود به اسارت برده می‌شود. در نخستین فصل از کتاب دانیال متوجه می‌شویم که از همان نوجوانی با اینکه به اسارت قوم خدا نشناس در می‌آید، عشق به خدا و پیروی از کتاب تورات در قلبش بسیار شعله‌ور بود و بیشک آشنایی او با ارمیای نبی و آیات تورات در زندگی او و در ایمانش اثر بسیار زیادی داشت. اگرچه امید یهودیان بر اثر سقوط شهر نینوا و از بین رفتن حکومت آشور به وسیله بابلی‌ها به ادامه استقلال سیاسی قوت زیاد یافته بود، ولی کشته شدن ناگهانی یوشیا پادشاه یهودا در سال 609 قبل از میلاد مسیح این واقعه و آرزو را برای یهودی‌ها نقش بر آب کرده و چیزی از این امر نگذشته بود که مصریان بر اورشلیم حمله کرده و این کشور را زیر سلطه خود در می‌آورند. ولی نبوکدنصر پادشاه بابل به زودی این منطقه را زیر سلطه خود درآورده و همانطور که می‌دانیم کشور یهودا و شهر اورشلیم را پس از 3 حمله با آتش می‌سوزاند و از بین می‌برد. دانیال عضو خاندان سلطنتی بود و در نتیجه با زبانهای عبری و آرامی آشنایی کامل داشت. این مطلب در نوشته های او کاملا آشکار است. از خصوصیات ممتاز این کتاب وجود طولانی ترین قطعه به زبان آرامی در قیاس با کتاب های رسمی عهد عتیق یا تورات. کتاب دانیال به 2 قسمت اصلی یعنی تاریخی و نبوتی تقسیم شده که ما برای درک بهتر این کتاب آیات آن را نیز تقسیم بندی خواهیم کرد. برای نمونه 21 آیه فصل اول یک مقدمه تاریخیه و از فصل دوم درباره حکومت امت‌ها صحبت می‌کنه که چهره بسیار کاملی از حکومت بابلی‌ها و نبوکدنصر پادشاه به ما می‌دهد، به طور که در هیچ جای دیگری به این دقت ما را با تاریخ امپراتوری بابل آشنا نمی‌کند. فصل اول کتاب درباره اسرای یهودی در بابل می‌باشد. در فصل دوم درباره دانیال و خواب پادشاه بابل صحبت شده و در فصل سوم ما را با 3 دوست دانیال که به خاطر اعتقاد و ایمانشون به خدا یکتا در شهر بابل در بوته آتش افکنده می شود صحبت می کنه. در فصل 4-6 درباره خار شدن پادشاه بابل یعنی نبوکدنصر صحبت شده و در فصل 7 متوجه می شویم که نبونیدوس یا بلشسر به جای نبوکدنصر به پادشاهی بابل می رسه و دانیال را از مقام دوم کشوری معزول می سازد و در همین موقع است که دانیال آن رویای بزرگ رو می بینه و یا پیشگویی های عظیمی رو در این ایام می کنه. در فصل 8 تعیین حکومت‌ها و در فصل 9 درباره سقوط امپراتوری بابل صحبت شده. از فصل 8 ایام مادها و پارسیان در سرزمین بابل شروع میشه که دانیال نبی درباره کوروش کبیر و نحوه فتح بابل و همچنین آزادی یهودی‌ها از اسارت صحبت میکنه و سرانجام از فصل 10-12 مکاشفه نهایی خدا به دانیال نبی قبل از مرگش برای ما در اینجا به ثبت رسیده است. حالا با دانستن این مطالب ازتون دعوت میکنم که به آیات فصل اول توجه فرمایید. ابتدا دعای اول را میخونم و بعد تفسیری در مورد معنی آیات خوانده شده به عرضتون میرسونم، چون آیاتی هستن بسیار مهم و ما را با موقعیت زمانی و تاریخ به وقوع پیوستن این وقایع آشنا میکنند. دانیال نبی می‌فرماید در سال سوم سلطنت یهویاقیم پادشاه یهودا، نبوکدنصر پادشاه بابل به اورشلیم آمده آن را محاصره نمود و خداوند یهویاقیم پادشاه یهودا را با بعضی از ظروف خانه خدا به دست او تسلیم نمود و نبوکدنصر آنها را به زمین شنعار به خانه خدای خود آورد و ظروف بیت المال خدای یکتا را به خانه بت‌های خیش گذاشت. حالا در این دعای همونطور که عرض کردم، دانیال نبی موقعیت سیاسی زمان نوجوانی خود رو برامون بیان کرده است. در سال سوم از سلطنت یهویاقیم بود که نبوکدنصر پادشاه بابل حمله اول خود رو به یهودا آغاز میکنه و در این حمله نه فقط خدا اجازه میداد که پادشاه اورشلیم به عنوان اسیر به بابل بره، بلکه ظروف‌های تقدیس شده‌ای که حضرت داوود و حضرت سلیمان برای استفاده در یگان عبادتگاه، آن هم برای خدای یکتا که در اورشلیم وجود داشت، آن رو با خودش به یغما ببره. و حتی نبوکدنصر میاد این ظرفا رو میبره و آن را وقف بت‌هایی که خدایان نبوکدنصر محسوب می‌شدند می‌کنه. این عمل نبوکدنصر از بزرگترین تهمت‌های محسوب می‌شد که یک شخص بت‌پرست می‌تونست به یک یهودی که به اصطلاح یکتا پرست بود بزنه، و بهتر بگم تهمتی بود که به خدا یکتا نیز روا داشته بود. حالا ممکن است سوال بشه که اگر این تهمت بوده و این ظروف مقدس برای خانه خدا بوده، چرا خدا اجازه می‌دهد که شخص بت‌پرستی مثل نبوکدنصر بیاد بر قوم یکتا پرست پیروز بشه، آنها را در بند خود قرار بده، اسیرشون بکنه و بعد بیاد حتی تهمت به خدا یکتا بزنه؟ عرض کنم دوست عزیز، یهویاقیم دست نشانده مصریان بود. او همراه برادرش که قبل از او در اورشلیم حکومت میکرد از شریرترین و ظالمترین پادشاهان تاریخ یهودا محسوب میشن و به گواه تاریخ مرتکب اعمال بسیار ننگی شدن، آن هم به اسم قوم خدا یکتا. حضرت ارمیا در زمان آنها زندگی میکرد و در مورد شرارت این دو برادر مطالب بسیاری بیان فرموده است. عجیب اینجاست که پدر آنان یعنی یوشیا از مقدسترین مردان و پادشاهان یهودا محسوب میشد. ترس خدا در قلبش بود، ولی وقتی مصری ها آمدن او را میکشند. خدا به وسیله ارمیای نبی اعلام کرده بود که قوم یهود رو به خاطر بت‌پرستی و شرارت عظیم داوری خواهد کرد و چون قوم یهود عبادتگاهی را که حضرت سلیمان بنا کرده بود آن را به بت‌ها آلوده کرده بودند، آن ظروف عبادتگاهی که نبوکدنصر میبره دیگه جنبه مقدس بودن رو نداشتن، زیرا نه فقط ظروف را دیگر برای خدا یکتا به کار نمی بردن، بلکه خدا نیز روی خود را از قوم برگردانده بود و قوم در حقیقت پشت به خدا کرده بودن. مقصود از خانه خدای خود در اینجا اشاره به عبادتگاه و یا بتخانه میکنه که نبوکدنصر در سرزمین شنعار یا عراق امروزی برای خودش درست کرده بود. در دنبال آیات دانیال نبی از آیه 3 الی 7 اینطور میگه: و پادشاه یعنی نبوکدنصر پادشاه بابل اشفناز را که رئیس خواجه سرایان خود بود ام فرمود که بعضی از بنی اسرائیل و از اولاد پادشاهان و از شرفا بیاورد، جوانانی که هیچ عیبی نداشته باشند و نیکو منظر و در هر گونه حکمت ماهر و به علم دانا و به فنون فهیم باشند، که قابلیت برای ایستادن در قصر پادشاه داشته باشند و علم و زبان کلدانیان را به ایشان تعلیم دهند، و پادشاه وظیفه روزانه از طعام پادشاه و شرابی که می نوشید تعیین نمود و امر فرمود که ایشان را 3 سال تربیت نمایند و بعد از انقضای آن مدت در حضور پادشاه حاضر شوند. در این آیات متوجه می شویم که نبوکدنصر پادشاه بابل بسیار هوشیار و زرنگ و حکیم بود. او از هر کشوری که اون رو تسخیر میکرد دانشمندان و حکیمان و صاحبان فنون و صنعت را به دربار خود می آورد تا به حساب کشورش بابل رو توسعه بده، تا از فن و استعداد و هنر آنها برای بازسازی مملکت خودش و تحکیم قدرت حکومتش استفاده کنه. این امر در دنیای آن زمان بسیار استثنایی بود، خیلی عجیب محسوب می شد. چرا؟ چون دوستان حتی تا به امروز وقتی حکومتی مورد حمله دولت دیگری قرار می گیره، مردم از روی خشم و نفرت مسئولین رو به قتل می رسانن، دشمنان رو می کشن. ولی نبوکدنصر فهمیده تر از آن بود که اشراف و صاحب نظران و حکیمان رو بکشه. او به سردار سپه خود یا رئیس خواجه سرایان خیش امر میکنه که بهترین و فهمیده ترین و زرنگترین اشخاص یهودا را به دربار بابل بیاره. مطلبی که در اینجا لازمه به آن اشاره کنم نام افراد و تاریخهایی است که دانیال نبی به آن اشاره میکنه، که البته نشان دقت در نگارش وقایع و اصیل بودن آن میباشد. حالا این افراد وظیفه داشتند که با قانون و زبان و نحوه کشورداری بابلی ها آشنا باشند و آن را بیاموزند تا در درجه کمال برسند. نبوکدنصر پادشاه بابل امر می کنه که از سفره های خودش غذای آنها را تأمین کنه و شراب شاهانه هم در اختیارشون قرار بده و بعد به آنها 3 سال فرصت داده میشه تا نه فقط زبان را بیاموزن بلکه در هر حکمت و دانش و فنی کامل بشن. بعد از 3 سال وظیفه داشتن که به حضور پادشاه بیان. آیه 6 و 7 اینطور میگه: و در میان ایشان دانیال و حنانیا و میشائیل و عزریا از بنی یهودا بودن و رئیس خواجه سرایان نامها به ایشان نهاد، اما دانیال را بلتشسر و حنانیا را به شدرک و میشائی را به میشک و عزریا را به عبدنقو مسما ساخت. از اینجاست که متوجه می شویم که دانیال نبی نه فقط از بزرگان و اشرافیان و حکیمان شهر اورشلیم بود، بلکه دقیقاً علت آمدن او به بابل نیز برای ما بیان گردیده. بله دوستان، دانیال جزو آن اسیرانی بود که سردار سپه یعنی نبوکدنصر او را برای تربیت و فراگیری علم و زبان کلدانی از اورشلیم به بابل آورده بود. دانیال دوستان بسیار زیادی داشت که در اینجا نام 3 تن از صمیمی‌ترین یارانش برای ما ذکر گردیده که عبارتند از حنانیا و میشائیل و عزریا. این اسامی یهودی بودن و هر کدومشون اشاره به وجود خدای نادیده می کرد. ولی چون بابلی ها بت پرست بودن، این بود که رئیس خواجه سرایان تصمیم گیره که اسمهای آنها رو عوض کنه. پس اسمهای بابلی و یا کلدانی رو به آنها می دن. دانیال را بلتشسر و سیارش را شدرک و میشک و عبدنقو می نامد. بنابراین دوستان، اگر در خلال آیات با این اسامی روبرو می شویم، بدانی که آنها همان مردانی بودند که به خدا یکتا معتقد و همچنین از شاهزادگان قوم یهود بودند که به عنوان اسیر به بابل آورده شده بودند. وقتی دانیال نبی و دوستانش متوجه می شن که غذاهایی رو که دارن می خورن اول به بت‌ها یا خدایان بابلی ها تقدیم می شه، از این امر بسیار ناراحت و آزرده می شن. از آیه 8 در مورد قصد آنان از اینکه این نوع غذاها را نخورن برای ما بیان شده، میگوید: اما دانیال در دل خود قصد نمود که خیشتن را از طعام پادشاه و از شرابی که مینوشید نجس نسازد. پس از رئیس خواجه سرایان درخواست نمود که خیشتن را نجس نکند. دوستان تصورش رو بکنید که دانیال چه شهامت عجیبی در اینجا برای ایمان خودش نسبت به خدا یکتا در سرزمین قربت نشون میده. او با این عمل از نظر رفتار انسانی هم به پادشاه بابل و هم به خدای او که بت‌ها بودن توهین کرده بود، زیرا غذایی که به خدایان بابلی ها تقدیم شده بود رو رد میکنه. او عملاً با این رفتار خودش به پادشاه بابل میفهمونه که اعتقادی به بت‌های او نداره و احترامی هم برای خدایان پادشاه قائل نیست. فراموش نکنید که او یک اسیر جنگی بود و با این عمل در حقیقت حکم مرگ خودش رو برای خودش صادر کرده بود. ولی میفرماید که دانیال چون به کلام خدا، چون به شریعت موسی ایمان کامل داشت و مطابق شریعت خدا این امر ناپاک بود و وجدان او عذاب میکشید در این مورد و چون میخواست وجدانش در حضور خدا پاک و منزه از هر آلودگی باشه، حاضر میشه از کلام خدا در سرزمین غربت تا به پای جان پیروی کند و حتی اگر لازم باشه جان خودش رو فدا کنه. ببینید دوستان عزیز، در اینجا بایستی ما به شهامت بی‌نظیر دانیال نبی که یک نوجوانی بیش نبود، هم فقط 17-18 ساله بود، توجه داشته باشیم و بعد به زندگی خودمون نگاه کنیم که آیا حاضریم به خاطر ایمانمون، به خاطر آنچه که منجیمون فرموده است، در برابر مردم اینطور استادگی کنیم یا نه، و یا اینکه به خاطر رضای مردم روی وجدان اون پا میگذاریم و کلام خدا را منکر میشیم و یا امر خداوند و منجی خودمون رو پشت گوشی رد میکنیم. بایستی مانند دانیال نبی حاضر باشیم که به خاطر کلام خدا ایستادگی کنیم، ولو اینکه به ضررمون تمام بشه، آن هم به ضرر جانمون. چقدر مهمه که ما از این اسیر جنگی چیز مهمی یاد بگیریم. مطلب دیگر این که دانیال در اینجا عملا ثابت میکنه که او به این جهان چشم نداره، به مقام و به جاه و جلال دنیا، به لذتهای فانی دنیا اشتیاق نداره. هدف او این نیست که نزد پادشاه عزیز و محبوب بشه، هدف او نیست که چابلوسی بکنه و فدایت شوم بکنه، برعکس حاضر به خاطر ایمان و اعتقادش از همه این چیزها چشم بپوشه، از قضاهای لذت بخش دربار چشم بپوشه. چرا دوستان؟ چون هدف او در دنیا این نبود که صاحب مقام و منزلت و جاه و جلال بشه، بلکه هدف او عبادت و پرستش خدا یکتا بود، هدف او اطاعت و پیروی از خدای نادیده بود، هدف او خوشنود ساختن خدا بود و می دانست که اگر از کلام خدا اطاعت کنه، آنم مخصوصا در سرزمین قربت، خدا را از خود خوشنود خواهد ساخت و برکت خدا را نصیب خود خواهد نمود. او می دانست که خداوند برای زندگی او هدف خاصی داره و این برای او هدف و مقصود زندگی بود که از خدا در تمام مراحل زندگی پیروی کنه. و دوست عزیز، اینجا درسی است که من و شما باید از دانیال یاد بگیریم. در ایام نوجوانی می دانست که برای چه باید زندگی کنه و چه چیزی خدا را خوشنود می کنه و یا چه چیزی او را از خدا دور می کند. او با کلام خدا، با هدفی که خدا براش تعیین کرده بود، روبرو بود و می دانست اون رو. در آیه 9 می خوانیم که بر اثر این ایستادگی در ایمان و شهامت بی نظیرش به خاطر اعتقاد به کلام خداوند، به خاطر اطاعت از کلام خداوند، به جای اینکه با مرگ رو بوشه، خداوند او رو سرفراز می گرداند. به طوری که می فرماید و خدا دانیال را، دقت کنید، و خدا دانیال را سرفراز گردانید و نزد رئیس خواجه سرایان محترم و مکرم ساخت. خدا دانیال را سرفراز می‌گرداند.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.